بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که این روایاتی که داریم، چه اون روایاتی که دلالت میکنه بر بطلان اینجور معامله‌ای و چه روایاتی که دلالت میکنه بر صحت، هر دو دسته یه روایت را کنار میگذاریم. علت این که کنار میگذاریم هم این بود که عرض کردم این روایات هم خلاف قاعده هستند. قاعده اینه که در هر معامله باید بایو و مشتری هر دو راضی باشند و این روایات خلاف این قاعده است. و ثانیاً این که عرض کردم روایات ابهام داره، اصلا معلوم نیست چی را میخواد بفرماید. به خاطر ابهام یا اجمال در مضمون روایت، علاوه بر این که اکثر فقها هم طبق این روایات عمل نکرده اند، اکثر فقها اصلا این روایات رو مثل این که اصلا ندیده باشند، و در حالی که قطعا دیدند ولی کاری به این روایات نداشتند. بنابراین روایاتیه که می شود بگویید که مشهور از این روایات اعراض کرده اند. ابهام و اجمالم که داره خلاف قاعدم هست، ولذا روایاتو می گذاریم کنار. نه این که بگیم این روایات تعارض میکنند و بعد این در تعارض کدام مرجح داره، اصلا اینجور بحثا پیش نمیاد. بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که عرض کردم هرگاه که یه چیزی رو فروختند به دو قیمت، نقد یک قیمت، نسیه قیمت دیگر، اینجا میگیم معامله باطله. و اما امام خمینی رضوان الله علیه امام خمینی فرموده که چنین معامله ای صحیح و مشتری اقل الثمنین و ابعد الاجلین، کمترین قیمت و مدت بیشتر اون رو باید بپردازه. توی این کتاب البیع صفحه 340 فرموده که بعید نیست وجه جمع بین روایات این باشد که اون روایاتی که میگوید جایز نیست، اونهایی که میگوید دو بیع توی یک بیع یا دو شرط توی یک بیع انجام نشود، این روایات را یا حمله بر کراهت بکنیم یا حمله بر حرمت. حرمت هم یعنی حرمت تکلیفی، نه حرمت وضعی. یعنی اینجور معامله گناه داره، اما این معامله صحیح. بعد فرموده که از اون روایات ظاهر می شود که چنین معامله صحیح هست. فی ما ازا قبله هما صفقتن واحدتن، اگر مشتری دوتا را به عنوان یک معامله بپذیره. و ظاهر منهما، ظاهر از روایات اینه که ان قبول الانشاء المنحل الى انشائین یتقدم احدهما و هو النقد لفظا بل و طبعا یختص بالنقد. امام خمینی میفرماید که وقتی مشتری میگه که قبول کردم، با یه فرض اینه که به دو قیمت فروخته، با یه گفته که با یه گفته نقد اینقدر نسی اونقدر. در واقع مشتری وقتی میگه قبول کردم یعنی اولی رو قبول کردم، اولی یعنی همون نقد به این قیمت. معمولا اونی که نقده هم اول در کلام، هم اول در طبعه. یعنی بایع میگه نقد اینقدر نسی اونقدر، این اول نقد رو گفت. طبعا هم همین جوره، به خاطر اینکه طبعا چیزی که نقد زودتر گفته میشود اونی که نسی است در مرحله دوم گفته میشه. پس مشتری وقتی میگه قبول کردم، یه قبول یعنی به اولی میخوره. ان قبول الانشاء المنحل الى انشائین يتقدم احدهما وهو النقد لفظا بل و طبعا، اون که نقده که اولیه. قبول یختص بالنقد بعد ما لم يمكن الاخذ بهما، وقتی که نمیشه دو تا رو بگوییم پس قبول به اولی میخوره. بعد از چند سطر دیگه دوباره امام خمینی فرموده فتحصل مما ذکر ان مقتزل جمع بین روایات صحت هذه المعامله نقدن، مقتضای جمع بین روایات این است که بگوییم این معامله رو که میگوین صحیحه، به ترجیح لحوق القبول به ما هو مقدمون طبعا و ذکرن و القاء القرار المتعلق به نسیه. القاء هم احتمالا با غینه، حالا اینجا با قاف نوشته ولی القاء با غین، یعنی که این معامله، معامله نقدش رو مشتری پذیرفته، اون نسیه را هم ملغا کرده، کنار گذاشته. پس نتیجه میشه که وقتی مشتری قبول کرد به اون اقل تعلق میگیره که نقد باشه، نسیه هم برای اینه که تأخیر کرد مشتری حق تأخیر دارد، نه اینکه ثمن بیشتر بشه. این فرمایش امامه. بله، من از اول عرض کرده بودم که اصلا فرض بحث اینه ها، که اگر کسی میگه این را فروختم نقد به این قدر و نسیه به این قدر، نه اینکه میگوید این را فروختم نقدن این قدر یا نسیه به اون قدر. اگر که تخییر باشه یعنی او بیاره بگه یا این یا اون، این چاست که انشاء منحل میشود به دو تا انشاء، یه انشاءش دو انشاءه. اما اگر که او نیورده، جمع کرده بین این دوتا، اینجا دوتا انشاء نیست، یک انشاء از به دو چیز. یه وقت یک کسی میخواد عقد نکاح بخونه بین دوتا دختر و دوتا پسر، اگر اینجوری بگه که این دو تا دختر را برای این دو پسر و مشخص کرده باشه کدام برای کدام، و این را هم مشخص کرده باشه، بگه مثلا انکه تو هما لکوما، این چه یک عقد برای دو تا ازدواج و مسلمن هم صحیحه، هیچ اشکال نداره. اما اگر که اینجوری بگید، بگید که یا این را برای این پسر یا اون را برای اون پسر، اینجا که دیگه حتما باطل دیگه، که تردیدی درش نیست، تو بطلان شکی نیست. به هر حال اینکه امام خمینی میفرماید یک انشاء منحل میشود به دو تا انشاء، یک انشاء منحل به دو انشاء، این مال اونجاییه که واو باشه و مال اونجایی که یا باشه. اما بحث ما سر اونجایی که واوه، وقتی که واوه یک انشاءه، یک انشاءه، یک انشاء رو هم اگر منحلش بخواد بکنید هیچ کدامش یه انشاء کامل نیست، ولذا تو ما نحنفی حتما باید بگوییم باطله. مثل این که مثلا همون جایی که گفت که این دو تو دختر را برای این دو پسر هم گفت انکه تو هما لکما، اینا اگر که شما بخواید منحلش بکنید به دو تو انشاء، این اگر بخواید منحلش بکنید به دو انشاء، اصلا حقیقتا ما دو تو انشاء اینجا نداریم. و وقتی دو تو انشاء نداریم بعد چی نداره که اینجا بگوییم این معامله صحیحه؟ این تا اینجا راجع به فرمایش امام. حالا چند تا مطلب دیگر دیگه، اصلا امام خمینی یا مثلا آیت الله خویی اینا دیگه مسئله رو همینجا تمام کردن، ولی حالا چند نکته درس کنم. اون چی که تا حالا بحث کردیم این بود که یک معامله ولی به صورتی که معلوم نیست بایع به چه قیمتی فروخته و مشتریم به چه قیمتی خریده، این بود که محل بحث بود و گفتیم هم خلاف قاعده است و باطله. حالا این مسئله که دیگه خیلی واضحه، این که دیگه بحث نمیخواد، اگر کسی به دو قیمت فروخ ولی با دو تو عجل، که یعنی گفت که مثلا این را یک ماه 100 تومن، دو ماه 200 تومن، این که دیگه خیلی واضحه که این معامله باطله. نیاز به بحث کردنم ندارد. علت این که این معامله باطله اینه که اولا وقتی مشتری قبول میکنه، اگر مشتری دوتاشو قبول کرد که بی باطله به خاطر اینکه ما دوتا مبیع نداریم، اگرم مشتری یکی رو قبول کرد الان مبهمه یکی کدامشو قبول کرد. اگرم مشتری بگوید که مثلا یک ماه به 100 تومن رو قبول کردم، یعنی معین کنه که کدام را قبول کردم، اینجا هم معلوم نیست که بایع به این ترازی داشته یا نداشته، ولذا اینجا خلاف روایات هم هست، حتما میگیم معامله باطل. پس این که بحثی نداره. حالا چند تا مطلب دیگر. یک مطلب اینه که اگر کسی گفت که این را نقدن به یک قیمت می فروشم، نسیه به یک قیمت دیگر، اینا الان تو بازارم به خاطر مثلا تورم و گرونی این چیزا خیلی الان پیش میاد، میگه نقدن به یک قیمت، نسیه به یک قیمت. آیا میشه اینجوری تصور کنیم بگیم که مقصود از نقد یعنی عجله فوری و بایع داره فوری میفروشد به یک قیمت و شرط میکنه که اگر تأخیر کردید برای تأخیر هر ماهی اینقدر اضافه بدید؟ از کلمه اینا الان تو بازار متاسفانه خیلی زیاده اینجور معاملات ها. میگه این رو میفروشم به اینقدر، هر یه ماه تأخیر بکنی اینقدر باید بدهید. اولا این از بحث ما خارجه، بس این نبود، بس این بود که یک چیز را به دو قیمت بفروشد، نه اینکه یه چیز یه قیمت داشته باشه و یه قیمت برای تأخیر باشه. پس این خارج از اون بحث قبلیه. خب اما حالا خود این کار صحیحه یا این معامله صحیحه یا باطله؟ میشه اینجوری بگیم که بگوییم اگر که گفت نقدن به 100 تومن و شرط میکنم که هر یه ماه تأخیر اینقدر بدهی، میشه اینجا بگوییم معامله صحیحه، ولی این شرط باطله. علت این که شرط باطله اینه که این رباست. بحثشم بعدا خواهد اومد که این یه نوع رباست، حالا یا ربا موضوعی یا ربا حکمی که حالا بعد خواهیم گفت. ولی اینجور ربایی موجب بطلان معامله نیست، معامله صحیحه، به خاطر اینکه اینجا شرط معامله ربوی بوده نه خود معامله، بلزا معامله صحیحه شرط باطله. اگر کسی بخواد بگوید که شرط هم صحیحه، این راهش اینه که بگوییم وقتی بایع نقد میفروشه، الان بایع هم یک پول طلب داره و هم یکی فوری بودن. وقتی نقده باید فوری هم پول او را به او بدیم دیگه. بایع میتونه برای این حق فوری بودن خودش حق را ساقط کنه و یه پول بگیره. مثلا بایع این رو فروخته به 100 تومن، همین الان با 100 تومن رو بهش داد، میتونه بگوید به جای اینکه الان 100 تومن من رو بدهید یه ماه دیگه 100 تومن من رو بده، و این که من حق عجله، حق فوری بودن را ساقط کردم، در برابر این 100 تومن پول میگیرم، یعنی 200 تومن بگیره یک ماه دیگه. آیا چنین کاری جایزه یا خیر؟ یعنی زیاده در برابر اسقاط حق تعجیل، عجله در نقد باشه. حالا اینو یه دوتا مثال بزنم تا بعد بگم که حالا این حلاله یا حرامه. اگر کسی از یه نفر طلبی داره، حقی داره، و بعد ترازی کردند در حق خودشون به یه چیزی که حرام بود، فرض کن اگر یه کسی از یه نفر 1000 تومن طلب داره، بعد میگه که من این 1000 تومن رو از شما ساقط میکنم، حلال میکنم، نمیخوام، به شرط این که این شرابو بخورید، که حق خودش رو میگه ساقط میکنم در برابر این کاری که حرامه. اینجا او که نباید این شرابو بخوره، ولی حق این آقام دیگه ساقط شد، یعنی این بعد دیگه هیچ طلبی ندارد. چرا طلب نداره؟ به خاطر این که حق خودش رو در برابر حرام ساقط کرد. اون حرام کل عدمه، حرام شرعن وجودش کل عدم، معنیش این ساده داره میگه که من اون حق 1000 تومن خودم رو ساقط کردم در برابر یه حرامی میخواست، حرامم که به او داده نشد. خب این یک مثال. مثال دیگه اینه که اگر یک کسی مثلا از یه نفر یک حق قصاص طلب داره، حق قصاص، علامه هلی تو بعضی از کتاباش اینجوری فرموده، اگر که ذوالحق مثلا ورثه اون میت که حق قصاص طلب دارند اومدن به اون قاتل گفتن که اگر که فلان آقا را که آزاده، اون آقا که آزاده اون را بگیر به عنوان عبد یا برده به ما بده تا ما حق قصاص رو ساقط کنیم. اینجا حق قصاص خود به خود ساقط میشه و این دیگه هیچ طلبی نداره. بله شرط کرده اما شرط باطله. ببینید مثلا یک کسی یه نفر رو کشته، ورثه میت الان حق قصاص طلب دارن، ورثه میت به قاتل بگوین که اگر بچه تو به عنوان عبد به ما بدهی ما دیگه تو رو نمی کشیم، بچه او آزاده حره. اگه این ورثه قاتل هم بگن پسر تو به ما بده به عنوان برده ما عبد ما تا نکشیمت. اگر این رو بگی این فارسیش این است، یعنی من حق قصاص رو گذشتم، هیچی هم نمیخوام، هیچی نمیخوام، چون اونی که حره که عبد نمیشه، اون پسره که حره اون که عبد نمیشه. اگر این گفت حق قصاص را در برابر این ساقط میکنم، یعنی حق قصاص رو ساقط کردم، هیچی هم نمیخوام. خوش شرط محقق نشده، شرطیه که باطله، شرطی که باطله محقق بشود و نشود کل عدمه، شرعن کل عدمه. وقتی که شرعن کل عدم بود در واقع اون داره حق قصاص خودش رو در برابر یه شرطی قرار میده که شرط وجود خارجی نداره. وقتی نداره پس یعنی حق قصاص خود به خود ساقط شد، رضایتش معلق بر حرام بوده، بر یه چیزی که شرعن غیر ممکنه. تو موارد دیگه خیلی پیش میادن که کسی طلبی که از دیگری داره، طلب رو حلیتش را یا ابرائش را معلق میکنه بر یک امر غیر ممکن یا بر یک امر غیر شرعی. اینجا ها میگیم که حق ساقط میشه. بله در واقع نه، حق رو ساقط کرد در برابر یه امر لغوه، نه اینکه ساقط کردنم لغوه باشه. بلی آره دیگه، اون ساقط کردن رو مشروط میکنه به این، اما این شی چیه؟ لغوه. پس بنابراین اون خود به خود یه ساقط شد، چون در واقع داره میگه این رو ساقط میکنم اگر این چیز گیر من بیاد، که اینم گیرش نمیاد. فقط چیزی که هست اینه که با یه اینجا بحث کرد که آیا حق قصاص ساقط میشه یا حق دیه هم ساقط میشه. ولی حالا اینش دیگه بر ما مهم نیست که حالا حق قصاص یا حق دیه هرچی. نه نه نداره دیگه. فرض کنید الان شما از یه نفر طلبی دارید، اگر به او اینجوری گفتید که اگر که مثلا دست زدی به اون نامحرم، من حق خودم رو ساقط میکنم، یا اگر که نمیدونم یه زمینه فراهم کردی که من به اون نامحرم نگاه بکنم، دیگه حق ما از خودت ساقط میکنم، اینجا حق ساقط میشود، اونم حق نداره که اون کارو بکنه. همینجوره آره دیگه، همین میشه. یک کسی از یه نفر یه میلیون تومن طلب داره، میگه به شرطی حق خودم را ساقط میکنم که زمینه فلان گناهو بر من فراهم بکنی. او دیگه چه اون زمینه رو فراهم بکند چه نکند، این یه میلیون تومنه این دیگه ساقط شد. خب نه اون حلاله، آره بله خیلی از این کارا خیلی، یعنی اینا که دارم میگم تو جامعه متاسفانه خیلی پیش میاد. اینقدر از اینجور گناهان هست که کسی مثلا از یکی طلب داره میگه که نمیدونم اگه فلان کاری کردی که این با خواهر زن خودش مثلا فلان بکنه اون حق رو ساقط میکنه. اینجا اون حق ساقط میشود چون اون کارو با حق اخت و زوجه انجام بده چه نده. خیلی اینا هست. حالا میرسم میخوام همین رو بگویم، حالا همین رو میخوام بگم. پس بینی الان حالا این حرفات چه ربطی داشت به بحث ما؟ ربطش این شد اگر یک کسی گفت من این رو فروختم به شما به 1000 تومن، این الان 1000 تومن نقد طلب داره. بعد اگر اینجوری گفت که شرط میکنم اگر تأخیر کردی تو پرداخت، تأخیر کردی 1100 تومن بهم بده، یعنی برای تأخیر پولی گذاشت. این تأخیر گفتیم رباست و حرامه، درست؟ معنیش این میشه این همون بس. اگر کسی گفت که این را به 1000 تومن میفروشم و اگر تأخیر کردی ماهی 100 تومن بده، فارسیش اینسا، یعنی میتونی تأخیر بکنی 100 تومنم نمیخوام، این میشه نتیجه شو. بله نمیدونم روشن شد چجوری. حالا سب کنه. پس تو اینجا الان روشن شد که این شرط اضافه رو بگوید رباست و حرامه. اگر که با یه حقی طلب داره میگه الان نقدن 1000 تومن میخوام، بعد میگه این حق خودم را ساقط میکنم که فوری بهم بدی، به شرط اینکه اگه یه ماه صبر کردی 100 تومن بگذاری روش، میگوییم این حق ساقط میشود به اون شرطم چون رباست باطله. نتیجتا این میشه دا هر وقت گفت که این را به این مقدار میفروشم و شرط میکنم ماهی اینقدر روش بیاد اگه تأخیر کردی، شما همون حد اقل را بده، تأخیرم کردید هیچ اشکالی ندارد. نتیجهش این میشه دیگه. خب بلکن در اینجا باید این بحث رو مطرح کنیم که یه مرتبه فساد معامله مورد بحثه، یه مرتبه فساد مقابله، و اینا دو چیزه. یه وقت بحث اینه که این معامله صحیحه یا باطله. خب هر معاملهی که ربوی باشه باطله، هر معاملهی که ربوی نیست صحیحه. کسی هم که میگوید این را نقد به 1000 تومن فروختم، این که ربا نیست، پس معامله صحیحه. اما مقابله این که 1000 تومن نقد من، 1000 تومن نقد در برابر 1100 تومن نسیه است، که تو بازار اینجوری میگه که 1000 تومنه الان، یه ماه دیگه 1100 تومنه. این میشه مقابله. مقابله کرد بین 1000 نقد و 1100 نسیه. این مقابله باطله چون رباست. بنابراین معامله رو میگوییم صحیح به خاطر اینکه نهی بهش تعلق نگرفته. مقابله را میگوییم باطل به خاطر اینکه رباست و نهی بهش تعلق گرفته. همه جا هر چون که طلبی داره، بگه طلبم رو صبر میکنم اما اینقدر میکشم روش، ربا میشه. ولی عرض کردم تو کم کردن طوری نیستا، تو کم کردن. کسی بگوید که این رو میفروشم به شما یک ماه به 1100 تومن، بعد که معامله تموم شد گفت که ولی اگه همه الان بدی همه 1000 تومن قبول دارم، این حلاله، این اشکال نداره، چون این داره تنزل از دین است در برابر تعجیل. بله همین نزول این بود که یه چیزی رو اضافه بکنه، اینجا داره دین رو کم میکنه. این مثل اینه که یکی از یه نفر 1100 تومن طلب داره، میگه 1000 تومن بهم بده راضیم، اینجوری. این اشکال نداره. پس تو پایین آوردن اشکالی ندارد، توی اضافه کردن رباست و همون شرط باطل میشه. ولی عرض کردم اینا خارج از روایات بود، روایات اینجا رو نمیگه دا. بله ترازه به هم خورد. بله بله ببینید قبلا گفته بودیم هر معامله شرطش ترازیه، ولی ترازی هم باید شرعی باشه و هم مالکی. یک جاهای ترازی مالکی هست شرعی نیست، مثل اینجا. تو موارد ربا با یه مشتری هر دو راضیان، شرع راضی نیست. یک جاهای شرع راضی هست، صاحب مال راضی نیست، مثل اکل ماره. شرع راضیه، اکل ماره شرع راضیه، اما صاحب مال راضی نیست. اگر که اختلاف نباشه باید هم رضایت بایع باشه هم شارع، اما اگر اختلاف شد رضایت شارع ملاکه. اگر نقده اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره. این حالا تا اینجا این مسئله، انشاءالله فردا مسئله بعدی هست. بسلام.